اگر که با این دل حزین تو عهد و بستی، اگر که با این دل حزین تو عهد و بستی، عزیز من با روی به من چرا نشستی؟ حبیبم آن چرا عزیزم دل مرا سکینه خستی؟ صبح دم
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
به ساعت دوم برنامه ما خوش آمدید. با ساعتی دیگر خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری همچنان میزبان شما هستم. دیروز سه‌شنبه در بسیاری از نقاط حساس تهران، پایتخت ایران، نیروهای انتظامی امنیتی و بسیجی‌ها با سلاح مستقر بودند تا از هر گونه ناآرامی به مناسبت سومین سالگرد حمله به خوابگاه دانشگاه تهران و سرکوبی دانشجویان ایرانی جلوگیری کنند. مینا بهارمست از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نگاهی دارد به بازتاب آنچه دیروز در تهران گذشت در رسانه‌های بین‌المللی.
با وجود آنکه برگزاری هر گونه تجمع و راهپیمایی دیروز 18 تیر ماه از طرف وزارت کشور ممنوع اعلام شده بود، گروه‌های از مردم به ویژه در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران و میدان انقلاب تجمع کردند. خبرگزاری‌ها از حضور سنگین نیروهای انتظامی و تعداد زیادی لباس شخصی‌ها و انصار حزب الله خبر دادند. برخی خبرگزاری‌های خارجی میزان جمعیت شرکت کننده را در این اعتراضات حدود 1000 نفر و بعضی دیگر بین 5 تا 6 هزار نفر گزارش دادند. خبرگزاری آسوشیت پرس می‌گوید حدود 4000 نفر که اکثراً مردان و زنان میانسال بودند، تظاهرات آرامی را در میدان انقلاب برگزار کردند. به گفته این خبرگزاری، حدود 1000 مأمور انتظامی و رقم مشابه لباس شخصی و افراد حزب الله این جمعیت را متفرق کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، بین ساعت 7 تا 7:30 شب جمعیتی بالغ بر 50 نفر از خیابان 16 آذر به سمت میدان انقلاب حرکت کردند که شعار اتحاد اتحاد می‌دادند. و در میدان انقلاب به حدود 400 نفر رسیدن که نیروی انتظامی با شلیک گاز اشکاور آنها را متفرق کرد. این خبرگزاری همچنین میگوید جمعیت شعارهایی مانند نیروی انتظامی، حمایت، حمایت، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد و فلسطین را رها کن، فکری به حال ما کن میدادند. همه خبرگزاری‌ها از حضور تعداد زیادی افراد لباس شخصی و حزب الله خبر دادند که مردم و خبرنگاران را مورد اذیت و آزار قرار می‌دادند. اما خبرگزاری ایرنا در گزارش خود می‌گوید گروهی از افراد عصر سه‌شنبه در مقابل دانشگاه تهران تجمع کردند که باعث اختلال در نظم عمومی شد و پس از درخواست نیروی انتظامی در خیابان‌های اطراف دانشگاه پراکنده شدند. گروه‌هایی هم در میدان محسنی، اطراف میدان انقلاب و دانشگاه تهران با ایجاد بی‌نظمی و مشکل ترافیک به سر دادن شعار پرداختند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در شیراز و اصفهان هم گروه‌هایی در نقاط از این دو شهر تجمع کردند که با ورود نیروی انتظامی با آرامش خاتمه یافت. روزنامه نوروز در گزارش خود میگوید جمعیت پراکنده‌ای تا حوالی ساعت 2 بعد از ظهر دیروز در مقابل دانشگاه حضور داشت که با گذشت زمان بر تعداد آنها افزوده شد و گاهی زد و خوردهای کوتاهی بین مردم و مأموران رخ میداد. در حوالی ساعت 7 شب زمانی که عده‌ای از زنان در ضلع غربی دانشگاه تهران شعار ای ایران سر دادند، دسته از جوانان با شعارهای عمدتاً در حمایت از دانشجویان به سمت میدان انقلاب حرکت کردند و عده‌ای دیگر از جوانان هم با شعار نیروی انتظامی حمایت حمایت به حرکت درآمدند که مأموران انتظامی جلوی حرکت آنها را به سمت کوی دانشگاه تهران در خیابان امیرآباد گرفتند. در این کشمکش ها یک جوان از ناحیه صورت آسیب دید که توسط مردم از دست نیروهای لباس شخصی و انتظامی بیرون برده شد. روزنامه نوروز در گزارش خود اضافه می کند لباس شخصی ها به اسپری هایی که خاصیت گاز اشک‌آور داشت مجهز بودند که به صورت جوانان می پاشیدند. در حوالی ساعت 7 شب با افزایش نیروهای انتظامی تقریباً به اندازه هر نفر شهروند عادی یک مأمور انتظامی و مأمور لباس شخصی در صحنه حضور داشت. روزنامه جمهوری اسلامی در گزارش خود میگوید تجمع غیرقانونی گروهی از اراذل و اوباش در خیابان انقلاب و اطراف دانشگاه تهران باعث اخلال در نظم عمومی شد که با دخالت مردم و نیروهای انتظامی و بازداشت تعدادی از آشوب طلبان پایان یافت. روزنامه کیهان گزارش داده است که معدودی افراد فرصت طلب در محدوده خیابان انقلاب و اطراف دانشگاه قصد تجمع و ایجاد اخلال در نظم را داشتند. این روزنامه به نقل سردار سرتیب مرتضی طلایی که نیروهایش مأمور متفرق کردن جمعیت بودند میگوید معدود افراد فرصت طلب در محدوده خیابان انقلاب و افراد دانشگاه تهران قصد تجمع و ایجاد اخلال در نظم را داشتند که با توجه به حضور امت حزب الله و اقدام به موقع پرسنل نیروی انتظامی این افراد متفرق و عناصر محرک شناسایی و دستگیر شدند. روزنامه کیهان گزارشی هم دارد از اصفهان و میگوید که گروهی از جوانان که به بچه ماهواره‌ای لقب گرفتند در میدان آزادی اصفهان تجمع کردند و به سوی چهارباغ رفتند که با پلیس ضد شورش مواجه شدند و چند تن از آنها دستگیر شدند. و جبهه متحد دانشجویی گروه حشمت الله تبرزدی که اعلام کرده بود علارغم ممنوعیت تجمع و گردهمایی توسط وزارت کشور تظاهرات خواهد کرد میگوید چند نفر از اعضای آن از جمله حشمت الله تبرزدی، جواد امامی، پرویز سفری و آقای سنجری بازداشت شدند.
مینا بهارمهر از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و بازتاب خبر سومین سال روز 18 تیر در رسانه‌های گروهی جهان. در این حال احمد باطبی، منوچهر و اکبر محمدی سه دانشجویی که در گیرودار ناآرامی‌های تهران 18 تیر سه سال پیش بازداشت شدند، همچنان در زندان به سر می‌برند. پدر منوچهر و اکبر محمدی میگوید وضع جسمانی دو فرزند زندانیش وخیم است. منوچهر محمدی به 13 سال زندان و اکبر محمدی به اعدام محکوم شده است. دکتر نعمت احمدی، وکیل مدافع این دو برادر در تهران، از آخرین وضعیت پرونده برادران زندانی محمدی با رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید.
3 سال مسئولان مشغول رایزنی هستند. از زمان محکومیت این دانشجویان و بعد از اون آیت‌الله شاهودی هم در جلسه‌ای که در اسفند ماه زمستان سال گذشته در دانشگاه تهران داشتن وعده آزادی دانشجویان رو دادن که دیگه عالی‌ترین مرجع قضایی مملکت رسید که میتونه برابر اساس 110 قانون اساسی درخواست عفو به مقام رهبری بده و مقام رهبری به استناد درخواست ایشون افرو در یکی از این مواعد معین افرو صادر کنند. تا باش این موضوعی صورت نگرفته مضافر میم که آقای منوچهر محمدی رو چند روزی قبل از 18 تیر ماه به زندان قائم شهر منتقل کردن بدون اونی کهشون درخواستی داشته باشه و اکبر هم در زندان تهران است. من آینده روشنی رو در این قضیه نمیدونم. 18 تیر به اعتقاد من گره خورده با حوادثی چند که یه دونه یه دونه باید باز بشن. از باب حقوقی عرض میکنم پرونده منوچهر محمدی بدون این که راهکار حقوقی متناسبی داشته باشه، با این که در مرجع تجدید نظر یک وضع فوق‌العاده‌ای پیش آمد، وقتی که آمد به شعبه 21 یکی از قضات نظر به قرائتیشون داشت، یکی از قضات نظر به تایید رأی داشت، قاضی سومی زن شد و اون قاضی سوم آمدن یک خط وسطی رو کشیدن، 7-13 سال رو به 6 سال تبدیل کردن. بعد از اون تاریخ بدون اعتراضات جنبی ماها این پرونده تبدیل شد، ناگهان تر از یکی از دادگاه ها شعب همهر در آورد و بهش ابلاغ کردن که 7-13 سال تو، یعنی از 7 اولیه هم بیشتر، از اون دادگاه اولیه هم بیشتر 13 سال شد. اون چارچوبه حقوقی رو من در این پرونده ها نمی بینم.
دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل مدافع برادران محمدی در تهران، با این یادآوری که اکبر محمدی نه به اعدام که به 15 سال زندان محکوم شده است، در برنامه جامعه جوانان آموزش در ساعت سوم همین برنامه، برنامه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر نازی عظیما در گفتگو با دکتر سعید پیوندی به مسئله جوانان، جنبش های دانشجویی و تأثیر 18 تیر 78 بر آنها پرداخته است. شاید هاشم آقاجری هیچگاه فکر نمی کرد یک سخنرانی معمولی او در همدان در نقد روحانیت و مرجعیت به یک کشمکش سیاسی دیگر میان دو جناح ایران بدل شود. اما اینک مسئله از دکتر هاشم آقاجری فراتر رفته و دامنه آن به سازمانی که او عضوان است کشیده، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. این سازمان را یک تشکیلات روحانی جناح راست فاقد مشروعیت دینی خوانده است. اما سیاستمداران کارکشتی سازمان مجاهدین انقلاب بدون دادن هیچ گونه نشانه ای از عقب نشینی مخالفان خود را به باند سعید امامی نسبت می دهند. هاشم آقاجری هم هنوز از حضور در دادگاهی که قوه قضاییه می خواهد برای او در همدان برگزار کند سرباز زده است. سیاوش اردلان.
تشکیلاتی که در انتهای طیف راست جمهوری اسلامی قرار دارد، شدیدترین حمله را به تشکیلاتی کرد که در انتهای طیف چپ جمهوری اسلامی جای گرفته. جامعه مدرسین حوزه علمی قم اعلام کرده است سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مشروعیت دینی ندارد. سازمان مجاهدین انقلاب هم پاسخ داده است ما زیر رهبری خمینی کبیر 30 سال سابقه مبارزاتی داریم. آنچه از اعتراض به سخنرانی یک عضو سازمان مجاهدین انقلاب آغاز شد، اینک به یک جریانسازی علیه کل این سازمان کوچک ولی پرنفوذ تبدیل شده است. جامعه مدرسین که همصدا با دیگر محافظه‌کاران سخت از سخنرانی جنجالی هاشم آقاجری براشفته است، از متدینین خواسته با سازمان مجاهدین انقلاب همکاری نکنند. یعنی ترغیب تمام نیروهایی که خود را دیندار می‌دانند به دور شدن از سازمان مجاهدین انقلاب. هرچند جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی هم در ابتدا کوشید تا حد ممکن خود را از هاشم آقاجری دور کند، اما همچنان با ادامه موجی از جریان سازی‌های محافظه‌کاران روبروست. عقب نشینی ضمنی هاشم آقاجری در قالب عذرخواهی از همفکرانش مانع از آن نشد که قوه قضاییه برای او پرونده تشکیل ندهد. پیگیری قوه قضاییه که عمدتاً زیر کنترل جناح محافظه‌کار است، ظاهراً به دیگر مجموعه های این جناح اطمینان خاطر بیشتری بخشیده است. با این حال، به رغم آنکه دادگستری همدان محل سخنرانی هاشم آقاجری او را دو بار به دادگاه فراخواند، اما او هنوز از رفتن به دادگاه خودداری کرده است. هاشم آقاجری می‌خواهد پرونده‌اش به تهران منتقل شود، زیرا می‌گوید در همدان امنیت جانی ندارد. قوه قضاییه با این درخواست موافقت نکرده است. از همین روز که هاشم آقاجری و دوستانش دائما تاکید می‌کنند جان او در خطر است، تا با این کار هم از خطر احتمالی بکاهند، هم هزینه شدت عمل در مورد این پرونده را برای محافظه‌کاران بالا ببرند. ظاهرا محافظه‌کاران هم می‌دانند اگر به هاشم آقاجری آسیبی برسد، آنها دیگر در این ماجرا دست بالا را نخواهند داشت. شاید از همین رو بود که محافظه‌کاران متقابلا گفتند این رئیس دادگستری همدان است که به مرگ تهدید شده. در حالی که مسئله هاشم آقاجری بیش از پیش به موضوع امتیازگیری های سیاسی و اتهامزنی های متقابل برای هر دو جناح تبدیل می شود، آرایش سیاسی نیروهای درگیر تغییر چندانی نکرده است. سازمان مجاهدین انقلاب با بهره‌گیری از سنگین وزنهای اصلاح طلبی چون محسن آرمین و محمد رضا خاتمی مصمم است در برابر فشار هماهنگ قوه قضاییه و دیگر گروه های جناح راست بایستد. در این میان سکوت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره سخنرانی هاشم آقاجری فعلا باعث شده زورآزمایی دو جناح حاکم در فضای قرار بگیرد که به نظر نمی‌رسد نتیجه آن تعیین کننده تر از مجادلات قبلی دو جناح باشد.
سازمان خبرنگاران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای در پاریس مقر اصلی آن سازمان به محکومیت سیامک پورزند روزنامه‌نگار سالخورده به 11 سال زندان قویاً اعتراض کرده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز در این بیانیه جمهوری اسلامی را بار دیگر بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه خوانده و تأکید کرده است نام آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در فهرست نام رهبران کشورهایی جای دارد که در آنها حق آزادی بیان و قلم سخت پایمال می شود. ژان خاکزاد گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پاریس و گزارشی در زمینه همین بیانیه. همراه گفتگوی او با ویرجینی لوکوسول، مسئول بخش خاورمیانه و ایران سازمان خبرنگاران بدون مرز.
خانم ویرجینی لوکوسول مسئول بخش خاورمیانه و ایران سازمان خبرنگاران بدون مرز در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید
وی رپورتر سان فرانتیر هیر دیفوزه ان کومونیکه دان لکل اون ا فیت پار د نوتر کونسترناسیون سویت ا لا کوندانیسیون ان اپل à 11 ans de prison du journaliste de l'intellectuel Siamak Pourzand. Visiblement, cette condamnation avait été faite il y a plusieurs...
سازمان خبرنگاران بدون مرز با انتشار بیانیه نگرانی عمیق این سازمان درباره محکومیت سیامک پورزند روزنامه نگار و روشنفکر ایرانی به 11 سال زندان در دادگاه تجدید نظر را اعلام کرد. سازمان ما اطلاع داشت که سیامک پورزند در دادگاه تجدید نظر بار دیگر به 11 سال زندان محکوم شده است، اما مقامات جمهوری اسلامی ایران با چند روز تأخیر این خبر را رسما اعلام کردند.
سازمان خبرنگاران بدون مرز و اعتراض به محکومیت سیامک پورزند. سازمان اوقاف ملی برای مردم سالاری با این اشاره روشن که جوامع بین المللی باید آثار و تلاش‌های چهار زن فعال مسلمان را بازتاب بیشتری بدهند، جایزه سالانه‌اش را به این چهار بانو اعطا کرد. چهار زن از ایران، الجزایر، سومالی و ازبکستان. بانوی ایرانی برنده جایزه سالانه دموکراسی یا مردم سالاری، مهرنگیز کار، حقوقدان سرشناس است که به تازگی حکم 11 سال زندان برای همسر روزنامه‌نگارش سیامک پورزند در تهران تایید شد. جایزه سالانه دموکراسی دیشب در حالی به چهار زن مسلمان تعلق گرفت که چند روزی پیش از آن سازمان ملل متحد در گزارشی رسمی از نبود مسئولیت و پاسخگویی رسمی، نبود مردم سالاری و حقوق بشر و نبود آزادی‌های مدنی در 22 کشور در حال توسعه خبر داد. فریبا مودت و نوشته نورا بوستانی در همین زمینه برای واشنگتن پست.
نتایج مندرج در گزارش سازمان ملل این بحث را به میان کشیده که سیاست‌های مرتبط با نفت و نیز مناقشات عرب و اسرائیل عامل فقدان نیروهای دموکراتیک در جهان عرب است. به گفته رئیس سازمان ملی موقوفات برای دموکراسی، مطالعات سازمان در طول 20 سال گذشته نشان داده است که در اغلب موارد این زنان به ویژه در کشورهای مسلمان بودند که در صف مقدم مبارزه برای دموکراسی و احترام به حقوق بشر قرار داشتند. یکی از دریافت کنندگان جایزه دموکراسی سازمان، دختر جوان 23 ساله‌ای به نام ناژه بوداست که در صدر سازمانی موسوم به امداد به مفقودین به نیابت از هزاران تن از مردم الجزایر که در جریان جنگ‌های خونین داخلی این کشور مفقود الاثر شدند، وارد عمل می شود. از حدود 10 سال پیش که انتخابات عمومی الجزایر به علت پیروزی‌های چشمگیر حزب اسلامی در دور اول منحرف شد، گروه‌های افراطی مسلح مخالف ارزش‌های غربی با دولت الجزایر در حال مبارزه بودند. در سال 97، یعنی 5 سال پیش، مردم الجزایر برای نخستین بار پس از استقلال از فرانسه در سال 62 برای یک پارلمان چند حزبی رأی دادند. اما این انتخابات در حاله ای از اتهامات مربوط به تقلب و دستکاری در آرا مستتر شد. خانم بودا میگوید مردم الجزایر دیگر اعتقادی به انتخابات و نتایج آن ندارند. رینی افزاید انتخابات اخیر ماه مه شگردی دیگر از جانب رژیم حاکم برای حفظ متحدین دولت و کوتاه کردن دست دیگران بود. در گزارشی که ماه گذشته از جانب سازمان موسوم به گروه بین‌المللی بحران در بروکسل منتشر شده، آمده است که میتوان چنین نتیجه گیری کرد که در سال 91 آرای مردم الجزایر نادیده انگاشته شد، در سال 97 در آرایشان دست برده شد و در انتخابات سال 2002 دیگر کسی به پای صندوق‌های رأی نرفت.
جایزه سالانه مردم سالاری در آمریکا برای 4 بانوی فعال مسلمان. در همین زمینه همایون مجد گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارشی ویژه دارد و گفتگویی با مهرانگیز کار وکیل دادگستری و حقوقدان سرشناس ایرانی یکی از برندگان همین جایزه سالانه مردم سالاری در آمریکا.
جوایز موقوفه ملی دموکراسی سال 2002 را خانم لورا بوش همسر رئیس جمهور آمریکا به 4 نفر از زنان مبارز 4 کشور مسلمان الجزایر، سومالی، ازبکستان و ایران اهدا کرد و گفت:
Respect for democracy, human rights, free media and the rule of law. These rights must be guaranteed throughout the Muslim world.
ما به دموکراسی، حقوق بشر، رسانه‌های آزاد و حکومت قانون احترام می‌گذاریم. این حقوق باید در سراسر جهان اسلام و تمام نقاط جهان تضمین شود. حضور این 4 زن در اینجا ثابت می‌کند که نیروهای ترور نمی‌توانند حرکت آزادی را متوقف
کنند.
سناتور جوزف بایدن رئیس کمیته مناسبات خارجی سنای آمریکا خانم مهرانگیز کار یکی از دریافت کنندگان جایزه را معرفی کرد. از فعالیت‌ها و کوشش‌های او در پیشبرد حقوق انسانی و دموکراسی در ایران سخن گفت و افزود:
We should be doing everything we can to help you in promoting democracy in Iran because it is
an incredible در توان داریم برای پیشبرد دموکراسی در ایران انجام دهیم، زیرا کشوری فوق‌العاده پیشرفته است با یک طبقه متوسط که خواهان آزادی است. ما می‌دانیم که خانم کار و دیگر فعالان در ایران با موانع عظیمی در این مبارزه روبرو هستند. از زمان انتخاب آقای خاتمی، ایران در یک مبارزه برای کسب قدرت درگیر بوده است. مردم ایران در سن انتخابات جداگانه روشن ساختند که خواهان دیگرگونی‌های اساسی هستند. سناتور جوزف بایدن رئیس کمیته مناسبات خارجی سنا به برخی دیگر از فعالیت‌های خانم مهرانگیز کار و نیز زندانی شدن سیامک پورزند روزنامه‌نگار و همسر او اشاره کرد و گفت: نگران سلامت و ایمنی اوست و می‌خواهد صدای خود را به کسانی از جمله رئیس جمهور که خواهان آزادی فوری وی هستند اضافه کند. سپس خانم مهرانگیز کار از دریافت جایزه دموکراسی سال 2002 ابراز خوشنودی کرد و گفت:
I accept it with heartfelt gratitude in the name of Iranian students who 3 years ago on this day rose up to peacefully protest censorship and support freedom of speech and were ruthlessly suppressed.
من این جایزه را با سپاس قلبی به نام دانشجویان ایرانی که 3 سال پیش در این روز به اعتراض مسالمت آمیز علیه سانسور و حمایت از آزادی بیان به پا خواستند و بیرحمان سرکوب شدند، به نام زنان ایران که در مبارزه برای ابراز اساسی ترین حقوق خود روزانه با خطر روبرو هستند، به نام کودکان ایران که برای آینده بهتر روی ما حساب می کنند، به نام شوهرم که در زندان است، معلوم نیست کجاست و سرنوشت او در دست کسانی است که به نظر می رسد به هیچ کس پاسخگو نیستند، و به نام دخترانم که به مبارزانی برای عدالت و آزادی تبدیل شدند قبول می کنم و از شما درخواست می کنم از مبارزه مردم ایران برای دموکراسی پشتیبانی کنید.
And I ask you to support the Iranian people's struggle for democracy.
خانم مهرانگیز کار در پایان مراسم در گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی رادیو آزادی اظهار داشت:
هدف من از قبول این جایزه و حضور در این جلسه این بود که شاید به کمک تریبون‌های مطبوعاتی و رسانه‌ها مردم جهان متوجه بشوند که فعالان فرهنگی، مطبوعاتی، علمی فراوان هستند و در جهان به تدریج دارند شناخته میشند. همه اونها سمت و سوی دموکراسی رو در نظر دارند. همه اونها میخواهند که برای کشورشون کاری بکنند و متاسفانه و با کمال تأسف باید گفت که همه اونها که صادقانه دارند کار میکنند و حرکت میکنند در مزان انواع اتهامات هستند، کمترین امنیتی ندارند و از اینکه همه هستی اونها رو بخشی از حاکمیت ساقط بکنه پروایی نیست و همه این وقایع، همه این ظلم و ستم به نام حفظ ارزش‌های اسلامی و انقلابی متوجه فعالان کشور میشه و من در اینجا در واقع خودم رو به عنوان پاره‌ای از این مجموعه عرضه کردم تا بتوانم به بهانه دریافت این جایزه وضعیت فعالان سیاسی، مطبوعاتی، هنری، فرهنگی و علمی در ایران امروز رو که کاملا در چارچوب ضوابط و قوانین موضوعی کشور فعالیت میکنند به جهانیان اعلام کنم. شاید با طرح مسائل بتوانیم راه حل‌های بهتری برای ادامه حیات فرهنگی و سیاسی خود پیدا کنیم.
بخشی از مجموعه‌ای که خانم مهرنگزیکار از آنها نام برد جوانان ایرانی به ویژه دانشجویان هستند. خانم کار میگوید در مورد این بخش یک احساس مادرانه دارد.
احساس مادری که به فرزندانش جفا شده و این جفا داره ادامه پیدا میکنه. احساس مادری که خواسته برای فرزندانش کاری بکنه، حرکتی کرده، وارد حوزه های تغییر و تحول سیاسی شده به خاطر آینده فرزندانش و حالا میبینه که همون کسانی که میخواهند به هر قیمتی بر سر قدرت بمانند این آینده رو از اونها میدزدند. من به دانشجویان که امروز روز 18 تیر 3 سال از هجوم و حمله وحشیانه به خوابگاه و حریم آنها میگذرد احساس نگرانی میکنم و فکر میکنم جوانهای ایران جوانهایی هستند که برای اولین بار در جهان پیران را نصیحت میکنند. شما اگر به اطلاعیه ها، به پیام ها، به اعلامیه های جوانهای ایران، جوانهای متصل به جنبش دانشجویی ایران نگاه کنید و این 3 سال اخیر به خصوص انبوه این اطلاعیه ها رو مطالعه بکنید مشاهده میکنید که در ایران امروز جوانها انقدر حادثه پشت سر گذاشتند و انقدر در کوره حوادث آب دیده شدند که دارند پیران برنشسته بر مسند قدرت را نصیحت می کنند، به آنها اندرز می دهند برای پرهیز از خشونت، به آنها اندرز می دهند برای عقل گرایی و خرد گرایی در سیاست گذاری. افسوس که پدران نصایح فرزندان خود را به گوش نمی گیرند.
مهرنگیز کار، یکی از 4 بانوی مسلمان برنده جایزه سالانه دموکراسی در آمریکا. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی. با نیم ساعت دیگر خبر، گزارش و گفتگو در کنار شما هستیم و سپس برنامه فرهنگی هنری ما. اما پیش از آن بهمن باستانی با تازه ترین خبرها. بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی.
ارتش اسرائیل اعلام کرد در جریان تیراندازی به یک واحد گشت نظامیان اسرائیل در نوار غزه یک سرباز اسرائیلی کشته شده است. گردان الاقصا وابسته به سازمان الفتح که مستقیما زیر نظر یاسر عرفات فعالیت می‌کند، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. از سوی دیگر به گفته شاهدان عینی در شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن، یک فلسطینی 19 ساله در اثر آتش سلاح‌های سربازان اسرائیل کشته شد. این تیراندازی در مقابله با سنگ پرانی عده‌ای نوجوان و جوان فلسطینی به نظامیان اسرائیل صورت گرفت. همزمان گزارش‌ها حاکی است که آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در نظر دارند که هفته آینده برای گفتگو درباره بحران خاورمیانه اجلاسی مشترک برگزار کنند. طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گذشته مذاکراتی بین شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل با دو وزیر کابینه فلسطینی از جمله وزیر کشور جدید این دولت صورت گرفت، اما دو طرف اعلام کردند که این مذاکرات که پس از چند ماه نخستین بار برگزار می‌شد، مذاکرات صلح نبوده و پیشرفت بسیار اندکی در حل اختلافات حاصل شده است. امروز هیئت دولت ترکیه پس از دو ماه به ریاست بولند اجوید نخست وزیر این کشور تشکیل جلسه داد. این اجلاس را اجوید از جمله برای تبادل نظر جهت یافتن راه پیشگیرانه از فروریزی دولت خود فراخواند. تا دیروز طی 48 ساعت 4 وزیر و 22 تن از نمایندگان مجلس ترکیه استعفا دادند و روز گذشته اجوید 4 وزیر تازه را به جای مستعفیان کابینه خود برگزید. شماری از سیاستمداران بانفوذ ترکیه خواهان برکناری اجوید 77 ساله از نخست وزیری‌اند و میگویند که او به دلیل بیماری توان اداره کشور را ندارد. ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه اظهار داشت کشورش در جستجوی راهی است تا بر سر موضوع تهدید به حمله نظامی به عراق با غرب درگیر نشود. ایگور ایوانوف افسود به ویژه پرهیز از پیچیده شدن مسائل با آمریکا در این زمینه مورد نظر روسیه است. دولت روسیه بارها و اخیراً به ویژه با جدیت بیشتر با هر گونه حمله نظامی به عراق اعلام مخالفت کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده است. هفته گذشته به دنبال شکست مذاکرات وین، مطبوعات آمریکا نوشتند که آمریکا با 250 هزار نفر نیروی نظامی حمله گسترده‌ای را به عراق تدارک می‌بیند. هفته گذشته در وین دور سوم مذاکرات هیئت سازمان ملل و هیئت دولت عراق برای گشودن راه بازگشتن بازرسان بین‌المللی تسلیحات کشتار جمعی به این کشور بی‌نتیجه ماند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشته است که اگر دولت عراق با فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در این کشور موافقت نکند، با عواقب پیش‌بینی نشده‌ای روبرو خواهد شد. یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری قزاقستان برای استفاده جنگنده‌های آمریکا از فرودگاه بین‌المللی آلماتی به امضا رسید. این یادداشت تفاهم که در آستانه پایتخت جمهوری قزاقستان امضا شد، به جنگنده‌های آمریکا اجازه می‌دهد که برای ادامه جنگ با تروریسم در افغانستان از فرودگاه بین‌المللی آلماتی استفاده کنند. ارتش آمریکا در جمهوری قزاقستان پایگاه هوایی ایجاد نکرده است، اما در جمهوری‌های قرقیزستان و ازبکستان در آسیای مرکزی پایگاه‌های هوایی ارتش آمریکا ایجاد شده است. بیش از 2000 نفر نیروی ارتش آمریکا هم اکنون در جمهوری قرقیزستان و ازبکستان حضور دارند. در الجزایر 13 تن از جمله 7 کودک توسط اسلامگرایان افراطی به قتل رسیدند. گزارش‌ها از الجزایر حاکی است که روز گذشته چند تن از افراد گروه‌های مسلح افراطی مسلمان به خانه‌ای در شهر تیاقه در 340 کیلومتری الجزیره پایتخت این کشور یورش بردند و 9 تن اعضای یک خانواده را به گلوله بستند. در حادثه جداگانه اسلامگرایان افراطی به گروهی از افراد پلیس در غرب الجزیره حمله کردند و 4 پلیس را به قتل رساندند. شمار عملیات مسلحانه افراطیون مسلمان الجزایر طی هفته‌های اخیر بار دیگر بالا گرفته است. تنها در 10 روز گذشته 70 نفر در الجزایر توسط اسلامگرایان کشته شدند. در ایران شمار نمایندگان مجلس که از بیانیه شدیدالله آیت الله طاهری علیه مراکز اصلی قدرت جمهوری اسلامی حمایت کردند به 125 نفر رسید. در نامه حمایتی نمایندگان مجلس از جمله آمده است: امیدواریم پیش از هر واکنش سو راه بر پیشبرد خواستهای مردم گشوده شود. آیت الله طاهری امام جمعه اصفهان با انتشار بیانیه علیه مراکز اصلی قدرت جمهوری اسلامی استعفا داد. آیت الله طاهری در این بیانیه که خطاب به مردم شریف ایران نوشته شده، شرایط ایران را همچون دوره چنگیز مغول توصیف کرده و با آنچه مردم ستیزی، فرار دادن مغزها، اسیر کردن منتقدان و ذبح مطبوعات خوانده حمله کرده است. امام جمعه اصفهان دستجات موسوم به گروه فشار در ایران را چماق به دوشانی که عملی استبدادند و بند نافشان به مراکز ثقل قدرت متصل است توصیف کرده و حضور برخی مفاهیم و مراکز قدرت حاکم از جمله وزارت استصوابی و دادگاه ویژه روحانیت را سخت مورد انتقاد قرار داده است. آیت الله طاهری که در 30 سال گذشته به نوشته خود او در این نامه به حکم آیت الله خمینی در نجف امام جمعه اصفهان بوده است، همچنین بازداشت خانگی آیت الله منتظری به عنوان مرجعی مبارز را حصر ارتجاعی و غیر انسانی خوانده و سرانجام هشدار داده است که سرخوردگی، بیکاری، فاصله عمیق و روزافزون طبقاتی، نقص فزاینده ساختار سیاسی کشور و مانند اینها تبعاتی دارد که همچون سیل بنیانکن پشت سد ایستاده است. آخرین خبرها در این زمینه هاکی است که جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز با انتشار بیانیه جداگانه از بیانیه آیت الله طاهری اعلام حمایت کرده است. و آخرین خبر در این ساعت این که باز از ایران، عبدالفتاح سلطانی وکیل شماری از متهمان ملی مذهبی به 4 ماه زندان و 5 سال محرومیت از وکالت محکوم شد. بنابر گزارش‌های رسیده شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران با محکوم شناختن عبدالفتاح سلطانی که به اتهام نشر اکاذیب محاکمه شد این حکم را صادر کرده است. عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع حبیب الله پیمان، تقی رحمانی، رضا علیجانی، علیرضا رجایی و شمار دیگر از متهمان ملی مذهبی در گفتگوی رسانه‌ای در تهران که در فروردین ماه امسال با او انجام شد گفته بود که موکلان او را در زندان مورد ضرب و شتم قرار دادند. امروز محمد سیف‌زاده وکیل عبدالفتاح سلطانی اصرار داشت در جریان دادگاه 2 ماهه که در خرداد ماه گذشته به پایان رسید با تأیید اظهارات عبدالفتاح سلطانی توسط موکلان او که به عنوان شاهد به دادگاه آمده بودند دادرس شعبه اعلام کرد که اقناع وجدانی حاصل شده است، اما با این وجود به جای صدور حکم براءت حکم زندان و انفصال از شغل وکالت اعلام شده است.
بهمن باستانی. تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. پارلمان عراق هفته آینده در جلسه ویژه درباره راه‌های پیشگیری از حمله آمریکا برای سرنگونی حکومت صدام حسین بحث و گفتگو خواهد کرد. پرزیدنت جورج واکر بوش، رئیس جمهوری آمریکا، 2 روز پیش گفت واشنگتن از هر ابزاری که در اختیار دارد برای سرنگون کردن حکومت صدام حسین بهره خواهد گرفت. طارق عزیز، معاون نخست وزیر عراق، در پاسخ گفت آمریکا نمیتواند با زور صدام حسین را از اریکه قدرت به زیر کشد و عراق برای دفاع در برابر آمریکا آماده است. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در مسائل جهان عرب.
در واکنش نسبت به سخنان اخیر جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری آمریکا، و احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق، طارق عزیز، معاون نخست وزیر این کشور، از آمادگی عراق برای جنگ با آمریکا سخن میگوید. طارق عزیز با اشاره به آن بخش از سخنان جورج دبلیو بوش که خواستار ساقط کردن حکومت صدام حسین شده است میگوید پرزیدنت بوش و دولت او رهبری عراق را نیاوردند، بنابراین آنها نمیتوانند رهبری عراق را از میان بردارند. طارق عزیز که روز سه‌شنبه به هنگام دیدارش از آفریقای جنوبی در برابر خبرنگاران سخن میگفت افزود عراق آماده است در برابر هر تجاوز آمریکا تا وارد شدن در مرحله جنگ از خود دفاع کند. جورج دبلیو بوش در اظهارات اخیر خود تمایل واشنگتن را برای ساقط کردن حکومت صدام حسین مورد تأکید قرار داد. رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته طی مجوزی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به این سازمان قدرت و وسعت عمل بیشتری برای ساقط کردن حکومت صدام حسین داد. طارق عزیز در اظهارات خود در آفریقای جنوبی کشورهای عرب و نیز دیگر کشورها در منطقه را از انجام هر گونه همکاری با آمریکا در حمله نظامی احتمالی به عراق برحذر داشت. این در حالی است که محمد عدوان، وزیر اطلاعات اردن، این خبر را که اردن برای حمله نظامی به عراق پایگاه‌هایی را در اختیار آمریکا می‌گذارد تکذیب کرد.
جمشید چالنگی گزارش می‌داد. در پی گفته‌های پرزیدنت جورج واک بوش درباره سختگیری‌های بیشتر در برابر سوء استفاده کنندگان مالی در شرکت‌های بزرگ، بهای سهام در بازارهای بورس آمریکا و اروپا پایین آمد. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد برای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
رئیس جمهور آمریکا در نخستین نطق سیاسی عمده و طولانی خود ظرف چند ماه در موضوع سوای نبرد با تروریسم، در کوششی برای فرونشاندن طوفانی که بر سر تقلب و کلاهبرداری در شرکت‌های بزرگ برپا شده است، به کنگره پیشنهاد کرد 10 میلیون دلار دیگر برای کمیسیون بورس و اوراق بهادار تصویب کند و نیز از بازارهای بورس خواست برای اطمینان از اینکه مدیران شرکت‌ها به راستی مستقل بمانند و زیر نفوذ صاحبان منافع بزرگ قرار نگیرند، مقررات جدیدی وضع کند. آقای بوش گفت: به نظر می رسد بسیار از شرکت ها با ارزش های کشور قطع رابطه کردند. رسوایی های آنها به بسیار از شرکت های خوب و صادق آسیب رسانده است. آنها به بازار بورس صدمه زدند و بالاتر از همه به میلیون ها نفر که برای امرار معاش و بازنشستگی، آرامش فکر و رفاه مالی خود به آنها متکی هستند، زیان می رسانند. و برای مقابله با چنین افرادی، آقای بوش پیشنهاد کرد مجازات‌های جدیدی وضع شود و افزود: ما از تمام قدرت قانون برای فاش کردن فساد و از بین بردن آن استفاده خواهیم کرد. دولت من آنچه را در توان دارد برای پایان دادن به شیوه وارونه نشان دادن حقایق و قانون شکنی به کار خواهد برد. نطق آقای بوش از نظر شدت انتقاد از مدیران شرکت‌های بزرگ که به گزارش مطبوعات برخی از بزرگترین کسانی که به تأمین هزینه‌های مالی مبارزات انتخاباتی او کمک کردند از جمله آنها هستند، بی‌سابقه بود. کارشناسان می‌گویند تصمیم رئیس جمهور به پیشنهاد افزایش مجازات زندان برای هر کسی به کلاهبرداری محکوم شود، همچنین کوشش برای خونسا کردن پیشنهاد شماری از قانون‌گذاران است که می‌خواهند طبقه بندی جدیدی از طرح‌هایی که آگاهانه برای کلاهبرداری از صاحبان سهام به کار می‌رود تایید شود. آقای بوش تأکید کرد از اقدام سنا برای تشکیل هیئت مستقلی به منظور منظم ساختن وضعیت رسیدگی به حساب‌های شرکت‌های دولتی راضی نیست. پیشنهادهایی که دموکرات‌ها برای اصلاح شرکت‌ها ارائه دادند از آنچه آقای بوش روز سه‌شنبه مطرح ساخت فراتر می‌رود. کاخ سفید نیز این موضوع را یادآور شد و در بیانیه‌ای نوشت: رئیس جمهوری بر این عقیده است که پیشنهادهای سنا بیش از اندازه گسترده است. دموکرات‌ها در انتقاد شدید از پیشنهاد رئیس جمهور ادعا می‌کنند که او پس از ماه‌ها که در حاشیه حرکت می‌کرد، اقداماتی را پیشنهاد کرده است که هرچند به ظاهر مطلوب می‌نماید، اما مشکل را حل نخواهد کرد. جنجالی که بر سر تقلب کلاهبرداری به حسابسازی در شرکت‌های بزرگ برپا شده است، تا حدود شرکت انرژی هارکن در تگزاس را نیز در بر می‌گیرد. آقای بوش زمان مدیریت آن را بر عهده داشت. از این گذشته گفته می‌شود ادعای قصد دارند علیه دیک چینی، معاون رئیس جمهور، اقامه دعوا کنند. چینی پیش از آن که به این مقام برگزیده شود، رئیس شرکت عظیم خدمات نفتی هالیبرتون بود و شاکیان او را به تخلفات مالی و سرطسازی در آن زمان متهم می‌کنند.
رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. سرنوشت فروش حق تراکم در تهران چه خواهد شد؟ این پرسشی است که هفته هاست بسیاری از شهروندان تهرانی با آن روبرو هستند. با دستور توقف فروش حق تراکم در بسیاری از مناطق تهران از زبان شهردار جدید و مخالفت شورای شهر با این تصمیم، شهرداری و شورای این شهر هنوز نتوانستند به توافقی بر سر حق تراکم و اصولاً تراکم در تهران دست یابند. اختلاف بر سر تراکم دم به دم در تهران متراکم تر می شود. فریدون زرنگار در گفتگوی با مهدی کاوه، مدیر کل امور اجرای شورای شهر تهران، به بررسی اختلافات بر سر فروش حق تراکم پرداخته است.
هفته ها پس از توقف فروش حق تراکم در چند منطقه از تهران، هنوز شورای شهر و شهرداری تهران نتوانستند در این مورد به توافق برسند. به گفته وزیر مسکن و شهرسازی جمهوری اسلامی، شورای عالی شهرسازی در جلسه اخیر خود به این نتیجه رسید که نباید فروش تراکم صورت گیرد. وزیر مسکن و شهرسازی می افزاید به جای هدر دادن وقت و بحث بر سر فروش و یا نفروختن حق تراکم، شهرداری تهران باید به فکر دیگر منابع درآمدی باشد. از مهدی کاوه مدیر کل امور اجرایی شورای شهر تهران میپرسم نتیجه جلسه امروز شورای شهر تهران که قرار بود در آن بر سر مسئله تراکم هم صحبت شود چه بود؟ مهدی کاوه:
امروز جلسه شورا به رسمیت نرسید به دلیل اختلاف نظری که بین اعضای شورا پدید آمد، در خصوص برگزاری جلسه با حضور مستمع و بدون حضور مستمع. این جلسه به رسمیت نرسید و بررسی دستورهای این جلسه به جلسه آینده و پس از حل مسائل فیما بین اعضای شورا موکول شد. یکی از دستورات امروز موضوع به گزارش کمیسیون توسعه‌آمران در خصوص تراکم بود که چون به جلسه به رسمیت نرسید، گزارش هم به طور رسمی مطرح نشد.
با در نظر گرفتن این مسئله که بحث بر سر تراکم هفته هاست در جریان هست و قرار است در این مورد به زودی تصمیم گرفته بشه، الان بحث بین شورای شهر و شهرداری تهران در چه مرحله ای هست؟
الان موضوع به همون شکل سابق هست، یعنی هنوز در دستور توقف شهرداری برقرار هست و یه گزارشی هم از نایه کمیته جاجانبی در شورا تشکیل شد ارائه شده، ولی بعد از اون به دلیل عدم تشکیل جلسات شورا هنوز در شورای شهر تصمیم گیری صورت نگرفته. اون هم به این دلیل هست که برخی از اعضای شورای شهر معتقد هستند اساسا این موضوع در حیطه اختیارات و وظایف شورای شهر نیست و باید شورای عالی شهرسازی و معماری در این خصوص تصمیم گیری بکنه.
با توجه به مناظره تلویزیونی بین آقای اصغرزاده از شورای شهر و آقای ملک مدنی شهردار تهران، اصولا دیگر زمینه‌ای برای دست یافتن به یک توافق باقی میمونه؟
مطمئنن این گونه مباحثات و روابط فیما بین شورا و شهرداری اثر خواهد گذاشت و ما هم منتظر هستیم ببینیم که نحوه عمل در حقیقت این آقای مهندس اصغرزاده و دوستانشون در شورای شهر در خصوص ادامه مدیریت شهرداری به چه ترتیبی خواهد بود، چون همونطور که اطلاع دارید 6 نفر از اعضای شورای شهر سوالی رو از شهردار تهران مطرح کردند و در مطبوعات و اینها اعلام کردن که اگر این سوال پاسخش قانع کننده نباشه آن را تبدیل به استیضاح خواهند کرد.
این سوال چی بود؟
این سوال در خصوص همین موضوع به اصطلاح تراکم بود که چرا شهردار تهران دستور توقف فروش تراکم داده و چرا به در حقیقت نظر شورا و بیانیه‌های بعدی شورا در این خصوص توجهی نکرده.
یعنی عملا در واقع خود شورای شهر هم دچار دو دستگی است بر سر مسئله تراکم.
در شورای شهر در این خصوص که روش قبلی فروش تراکم روش مناسبی نیست اتفاق نظر وجود داره. تقریبا تمام اعضای شورا معتقد هستند که روش گذشته فروش تراکم روش خوبی نیست. اما در خصوص نحوه مقابله با این بحران بر اختلاف نظر وجود داره. برخی از اعضای شورای شهر معتقد هستند که اقدام شهردار تهران در خصوص توقف فروش تراکم اقدام درستی بوده. برخی دیگر از اعضا معتقد هستند نه، این باید در یک به اصطلاح فرایند دیگری به این موضوع تعیین میشد و به چنین تصمیم گیری میرسیدن.
از نظر قانونی تا چه زمان میتونه این اختلاف بین شهرداری تهران و شورای شهر ادامه پیدا کنه؟
ببینید، از نظر قانونی که اگر اعضای شورا برخی از شورای شهر به عملکرد شهرداری اعتراض داشته باشند، میتوانند این اعتراضشون رو در قالب تذکر، سوال و استیضاح مطرح کنند. طبیعتاً بعد از طرح تذکر و سوال و یا تبدیل اون به استیضاح، رأیی که شورای شهر میده تعیین کننده تکلیف این اختلاف است. یعنی شورای شهر یا بر ابقای شهردار رأی میده یا او رو برکنار میکنه. اگر بر ابقای شهردار رأی داد، یعنی اینکه دیگه باید با شهردار همکاری کرد و او بعد در محل خودش مستقر خواهد بود.
گفتگوی فریدون زرنگار بود با مهدی کاوه، مدیر کل امور اجرایی شورای شهر تهران، ماجرای دور و دراز تراکم در تهران. یک ماهنامه مهم اقتصادی در تهران تنش‌های داخلی و خارجی را گره کور اقتصاد ایران توصیف می‌کند. اوجگیری کشمکش میان جناح‌های درونی همزمان با تداوم دشواری‌ها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی یکی از ریشه‌های اصلی بحران اقتصادی ایران است. اقتصاد ایران در چنبر دشواری‌های سیاسی مایه گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی است از فریدون خاوند.
فعالیت اقتصادی در همه کشورها از جو حاکم بر سیاست داخلی و خارجی آنها به شدت تأثیر می‌پذیرد. تولید و بازرگانی و بانکداری تنها در بستر اعتماد رونق می‌گیرد و اعتماد بیش از همه در گرو ثبات سیاسی است. سرمایه گذاری که سرچشمه خلق ثروت است به چشمانداز روشن نیاز دارد و از ابهام و تنش می هراسد. فرو رفتن اقتصاد ایران در گرداب دشواری ها دلایل فراوان دارد که یکی از مهمترین آنها تداوم و حتی تشدید تنش در فضای درونی، منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی است. شمار زیادی از نمایندگان محافل اقتصادی و سیاسی و بخش چشمگیری از افکار عمومی ایران به این باور می‌رسند که تا فرو نشستن این تنش‌ها انحطاط اقتصادی کشور ادامه خواهد یافت. روزنامه همشهری چاپ تهران در شماره 17 تیر ماه خود سیاست را چارچوب معیوب اقتصاد ایران می‌داند و می‌نویسد که سیطره سیاست بر اقتصاد ایران باعث شده تا بسیاری از فرصت‌های پیش روی به تهدیدهای بالفعل بدل شوند. در میان تنگناهای حاصل از سلطه سیاست بر اقتصاد، همشهری از ناکامی در عبور خط لوله انتقال انرژی آسیای میانه از ایران، از دست رفتن بازار کشورهای مستقل آسیای میانه، موانع پیش روی بر سر پیوستن به سازمان تجارت جهانی، محدودیت ورود برای تکنولوژی خارجی و فرار مغزها سخن میگوید. ماهنامه اقتصاد ایران چاپ تهران نیز بخش اصلی شماره تیر ماه خود را به تأثیر کشمکش‌های سیاسی بر اقتصاد ایران اختصاص داده و این عنوان را روی جلدش چاپ کرده است. تنش‌های داخلی و خارجی، گره کور اقتصاد. این ماهنامه در سرمقاله خود با تأکید بر هزینه‌های آشفتگی سیاست داخلی و خارجی می‌نویسد که ریسک‌ها در این دو عرصه به شدت خطرناک شده و در ارتباط با عدم ورود سرمایه خارجی و فرار سرمایه داخلی به بدیهی ترین هزینه های اقتصادی کشور بدل شده اند. اقتصاد ایران درباره تأثیر تنش های سیاست داخلی و خارجی بر اوضاع اقتصادی ایران به نظرسنجی پرداخته و نتایج آن را نیز منتشر کرده است. در عرصه سیاست داخلی 92% پاسخ دهندگان تأثیر کشمکش میان جناح‌های جمهوری اسلامی را بر توسعه اقتصادی و رفاه عمومی بسیار زیاد یا زیاد ارزیابی کردند. همچنین 99% پاسخ دهندگان به این پرسشنامه ضرورت روابط خارجی گسترده را برای رشد اقتصادی ایران زیاد یا بسیار زیاد دانستند.
گفتار اقتصادی روز رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی بود، از دکتر فریدون خاوند. راد سایبر، بازیگر نامدار فیلم های شاهکاری مانند در بارانداز، در گرمای شب و دکتر ژیواگو، شامگاه گذشته بر اثر ذات‌الریه و از کار افتادن کلیه‌اش در بیمارستانی در لس آنجلس درگذشت. راد سایبر هنگام مرگ 77 سال داشت. فریبا مودت و یادی از راد سایبر.
راد سایبر در سال 1967 برای شرکت در فیلم در گرماگرم شب که در آن نقش یک حقوقدان را بر عهده داشت موفق به ربودن جایزه اسکار شد. فیلم داستان مرد متعصبی است که ناگزیر به همکاری با یک کارآگاه سیاه پوست می شود و پورتری از تشنجات نژادی در دوره‌ای که آمریکا در چنگال کشمکش‌ها و مباحثات مربوط به حقوق مدنی شهروندانش بود. وی همچنین به خاطر بازی در فیلم بارانداز که در آن نقش برادر شرور مارلون براندو را بازی می‌کرد مورد ستایش منقدین سینمایی قرار گرفت. سایگر از طرفداران روش به اصطلاح متد اکتینگ بود که در آن هنرپیشه برای ارائه تصویری واقعی از شخصیت داستان کنه وجود خود را جستجو کرده و سپس با ارتباط با آن احساسات خصوصیات کاراکتر مورد نظر را ارائه می دهد. سایگر با توسل به این شیوه نقش‌های فراموش نشدنی در شاهکارهایی مثل اوکلاهوما و دکتر ژیواگو ارائه داد و در شخصیت‌هایی از جمله ناپلئون، موسولینی و آل کاپون مستحیل شد. در طول 50 سال هنرپیشگی با نویسندگان و کارگردانانی از قبیل جان فرانکنهایمر، آرتور میلر، الیا کازان، سیدنی لومت و تیم برتون کار کرد. سیدنی پواتیه هنرپیشه سیاه‌پوست که نقش مقابل سایگر را در فیلم در گرماگرم شب بازی کرد، گفته است که وی هنرمندی پرمایه و برخلاف شخصیت متعصبش در فیلم مذکور، مردی ملایم و آرام بود. اما علی‌رغم آنکه سایگر در بیش از 100 نقش متفاوت ظاهر شد، دهه 80 شاهد مبارزه وی با افسردگی روانی و غیبتش از جهان فیلم و هنر بود. و هرچند در دهه 90 بار دیگر به صحنه بازگشت، اما نقش‌هایی که به او واگذار شد، نقش‌های عمدتاً کوچک و بی اهمیت بودند. والدین سایگر که 1 سال پس از تولد وی از یکدیگر جدا شدند، خود خواننده و رقاص بودند. تلخی و عدم محبت در خانواده سایگر 16 ساله را مجبور به ترک خانه و پیوستن به ارتش در طول سالهای جنگ جهانی دوم کرد. پس از جنگ به گفته خودش تنها برای ریختن طرح دوستی با دخترها به یک گروه کوچک تئاتر پیوست و سپس در انستیتوهایی از قبیل استودیوی هنرپیشگان و تئاتر نیویورک به مطالعاتش در زمینه هنرپیشگی ادامه داد. زمانی یک خبرنگار از او پرسید که میل دارد چگونه و در چه شرایطی دار فانی را ودا گوید. سایگر در پاسخ گفت: دلم نمی‌خواهد بمیرم، ولی اگر لحظه ودا در مقابل دوربین فیلم برداری باشد شکایتی نخواهم داشت. می‌خواهم روی سنگ قبرم بنویسند: به امید دیدار.
بدرود با رالف سایگر. ساعت دوم برنامه ما نزدیک به پایان است. تا آغاز ساعت سوم، ساعت بخش فرهنگی، هنری، ادبی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که چند دقیقه دیگر با میزبانی نازی عظیما، همچنان با کارگردانی کیان معنوی و سردبیری ایرج گرگین آغاز می شود، شب و روز خوشی را برای شما آرزو می کنم. با ترانه قلب شیشه‌ای از سیاوش قمیشی، از صمیم دل خدا نگهدار، علیرضا طاهری.
قشنگ ترین شبای پرستاره شب تو. تن من پاره ای از آن تن تو و قشنگ ترین شبای پرستاره شب تو.